میکنید کلام چه ویژگی هایی برای اثر بخشی باید داشته باشه؟220-588-2-220-488-2-5 و 30558 برای پاسخ به این پرسش در اختیار شما هستم.
کلام تاثیرگذار باید به ما هدف صحیح بده، سرشار از انرژی مثبت باشه و قدرتی بده. اون کلام رو پی در پی دنبال کنیم. محمد عطاری، تهران.
بهترین سخنان که در وجود همه ما باید تأثیر بذاره سخنان کلام خداوند. خداوند معصومی خیلی مهمه. این خدا رحمت کنه مادرم میگفت ای خدا تو زندگی آبرومندانه زندگی کنیم، سالم باشیم، آبرومندانه زندگی کنیم، یعنی گناه نکنیم، یه خطایی کردیم زود توبه کنیم، پشیمون بشیم. این صحبتای رو من تأثیر گذاشته. سلامات از احوان.
با سلام و صبح شما هم به خیر و شادی. زنگ انشا بود، معلم مهربان گفت بچه های عزیزم خیلی خوشحالم از اینکه میبینم همه سر حال آماده نوشتن انشایید. بچه های عزیزم بنویسید چه کلام خوب و زیباست. زهرا گفت خانم اجازه اول سلام کردن. خانم زهرا گفت خانم حرفای خوب و قشنگ و مهربونی میاره. معلم مهربان گفت بله عزیزان خوب من، کلام خوب، حرف خوب بعضی وقتا سرنوشت رو عوض میکنه و در زندگی به قدری اثر داره که امکان داره که تا شب آدم آرام و راحت روز رو بگذرونه. عزیزان من سعی کنید همیشه کلام خوب و زیبا بگویید تا وقتی بزرگ و بزرگتر شدید این صفت خوب رو عادت کرده باشید. تشکر از برنامه خیلی خوبتون. زجاجه هستم از برام.
بعضی ها هستن که انگار از مصاحبت با اونها سیر نمیشیم، دوست داریم سراپا گوش باشیم و پای حرفاشون بشینیم، اما واقعا چاشنی حرف این افراد چیه که تا این حد سخنانشون تأثیر گذاره؟ صداقت، شعر و ادب و احساسی که توی کلامشون دارن؟ واقعا شما فکر میکنید چی باعث دلنشینی سخنان بعضی ها میشه؟ آداب سخن گفتن در نزد سخنوران پرهیز از تکرار سخنه. اصلا در متون ادبی و فرهنگ گذشته ما پرگویی زایل کننده عقل و سکوت به موقع سبب آرامش روان و پرورش فکر معرفی شده. اینکه ما از واژه‌های استفاده کنیم که بار معنایی مثبتی داشته باشند در تأثیرگذاری و دلنشین بودن صحبت‌های ما بسیار تأثیرپذیره. ساعت 7:35 است و حالا یک پیشنهاد فرهنگی پیش روی شماست. در بخش پیشنهاد فرهنگ امروز به استان کوهگیلویه و بویراحمد سفر میکنیم. آقای محمود باقری مدیر کل میراث فرهنگی این استان هستند و قرار هست که موزه های این استان رو به ما و شما معرفی کنند. سلام عرض میکنم جناب باقری، صبح شما دلپذیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت عزیزی و همه کسانی که صدای ما رو از رادیو فرهنگ گوش میکنن.
متشکرم.
خدمت شما هستم.
لطف بفرمایید درباره موزه های کوهگیلویه و بویراحمد برامون بگید. شاید چیزی که غالب شنونده های ما و ما درباره این استان عزیز میدونیم طبیعت بکر و زیبا و دیدنیش باشه، شاید کمتر درباره موزه هاش بدونیم. خواهش میکنم که در این مجال شما درباره موزه های این دیار برامون بگید.
خب من جهت استحضار همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند عرض کنم که موزه ها فضاهای فرهنگی هر شهر و دیاری هستن که کمک میکنن دانش مردم درباره تاریخ، خدمت و تمدن اون منطقه افزایش پیدا بکنن. در استان کوهگیلویه و بویراحمد خب متاسفانه تعداد موزه ها زیاد نیستن. در شهر یاسوج یک موزه میراث تاریخی وجود داره که با اشیاء بسیار با ارزش و با قدمت من به جرات میگم بین 8 تا 11 هزار سال پیش در این موزه وجود داره که کسانی که از این موزه تا الان دیدن کردن گفتن یکی از موزه های غنی کشور هست در بحث قدمت و تاریخ منطقه. اما ما در بخش خصوصی موزه های دیگه داریم که در شهر سوق استان کوهگیلویه و بویراحمد موزه اسناد مکتوب داریم که بخش خصوصی خودشون اومدن همت کردن و ما حمایت کردیم اینها را.
بله.
مجموعه سکه رو داریم که باز بخش خصوصی هست که در شهر یاسوج هست و اشیاء قدیمی که در شهر گساران جدیدن داریم رو اندازی میکنیم. اینها مجموعه موزه هایی هستن که در استان کوهگیلویه و بویراحمد وجود داره. یک موزه بزرگ در استانی منطقه‌ای داریم که در شهر یاسوج باز داره ساخته میشه که نزدیک به 2500 متر مربع زیر بنای کل مجموعه هست که در یک فضای زمین 11000 متر بنا کردیم در یک از مناطق خوب شهر یاسوج که جایی بسیار زیبایی هم هست که انشالله این موزه تا در فصل بهار تا آخر خرداد ما افتتاح میشه و میتونه پاسخگوی بسیاری از مشکلات ما در حوزه در واقع موزه باشه که بتونیم این همه اشیایی که داریم. ما بالغ بر 2000 شی تاریخی داریم که الان در مخازن ما داره نگهداری میشه که تنها تو رسیم 300 تا دور از اینها را در فضای نمایش اونجا ازش استفاده کنیم. انشاءالله با افتتاح این مجموعه، این موزه بزرگ بتونیم بخش زیادی از اشیا را در این فضا بتونیم به نمایش بگذاریم که مردم بتونن از این در واقع فضای فرهنگی استفاده بکنن به قدمت تاریخ و فرهنگ خودشون انشاءالله ببالن.
انشاءالله بسیار هم عالی. توضیحات دیگری آقای باقری درباره دیدنی‌های میراث دیدنی‌های کوهگیلویه و بویراحمد اگر دارید از این فرصت چند دقیقه‌ای میتونید استفاده کنید برای معرفی هرچه بیشتر این استان به مردم ایران.
استان کوهگیلویه و بویراحمد استانی هست که خب به لحاظ جغرافیایی در جنوب غربی ایران واقع هست بین 5 استان واقع میشه: استان فارس، اصفهان، بوشهر و خوزستان و یزد و چهارمال و اختیاری واقع میشه. به لحاظ جاذبه های طبیعی که همه میدونن استان کوهستانی به عنوان شمالی در جنوب ایران نامگذاری کردن و به لحاظ تاریخی ما تا الان چیزی که ثبت شده بالغ بر 2000 اثر تاریخی در استان هست که نزدیک به 700 اثر دارو ثبت ملی شدن و فضاهای در واقع میراث تاریخی ما یا آثار تاریخی ما از دوران مختلف، اونایی که الان وجود دارن از سنگ برجسته های تنگ سولک از دوران ادیمای اشکانی هست،
بله.
پل تاریخی مربوط به دوره هخامنشی هست، پلای تاریخی مربوط به دوره ساسانی و دوره های صفوی که به وفور پلهای زیادی وجود داره، آثار زیادی وجود داره که در استان وجود داره،
بله.
که مورد بازدید گردشگران علاقمندان در حوزه و تپه ها و محوطه های بسیار زیاد، گورستان های دوره یعنی بازم ایلیمایی،
بله.
در استان وجود داره که مورد علاقه گردشگران و که در حوزه تاریخ دارن مطالعه میکنن،
بله.
و میراث تاریخمون مطالعه میکنن وجود داره که من دعوت میکنم انشالله بیان به استان و ببینن،
به ویژه در بهار و تعطیلات نوروز میگم هوای مطبوعی،
بله،
هم داشته باشه و خیلی دلپذیر باشه.
استان کوهستانی من یک از نامهای زیادی داره، یکیش همون شمالی در جنوب، یکی استان زیبایی های ناشناخته، استان چهارفصل. همین الان که در یاسوج ما دمای منفی 6 درجه رو در شبها تجربه میکنیم،
بله.
در شهرهای دیگرمون در گساران و در دهدش و بهمهی و لنده و چرام هوای بهاری رو اونجا داریم.
بسیار هم خوب، پس میتونه واقعا یک مقصد خوب برای سفرهای نوروزی باشه.
برای سفرهای نوروزی ما سالانه تا الان تا سال 97 با
بله.
3 میلیون گردشگر داخلی داشتیم.
خیلی هم عالی
و
مردمان مهمان نوازی هم داره اون دیار،
دقیقاً،
و من مطمئنم که دوستان خوش
می‌گذره که خصیصه همه ایرانی‌ها هست،
بله.
در استان کوهگل و رحمت هم باز وفور هست که انشالله دعوت می‌کنیم از همه از ایران خانومات در
دیگه بیشتر از این نمیشه تبلیغ کنیم برای استان شما آقای باقری، امیدوارم که همه سر بزنن.
ممنونم از محبتتون، انشالله
درود بر شما و خداحافظ.
خداحافظ شما. خداحافظ.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت رادیو فرهنگ و دستندرکاران عزیزش. من یکی از تاثیرگذارترین حرفا تو زندگیم حرف پدرم بود که در تقریبا دبیرستان بودم که سیگار میکشیدم. بعد خدمت شما عرض کنم پدر بزرگم همیشه جیبامو میگشت که من یکی دو بار سیگار تو جیبم پیدا کرده بود. بعد خدمت شما عرض کنم به پدرم گفت این سیگار میکشه، پسر سیگار میکشه، مواظبش باش. بعد پدرم رو به من کرد و گفت من مطمئنم این اصلا دنبال سیگار و اینا نیست، بابت به این که خودشم میدونست که من سیگار میکشم، ولی به من گفت میدونم که سیگار نمیکشه. بعد از اون بود که من دیگه به طور کلی سیگار رو گذاشتم کنار. از حرف پدرم خیلی خیلی تاثیر رو من داشت. با تشکر، شهریار کرمی هستم از سرپل زهاب.
سلام خدمت شما خوبان و تشکر از برنامه خوبتون. اینو میخوام عرض کنم خدمت شما، بنده سال 1374 پیش یه بند خدای کار میکردم که واقعا اون عزیز یه توصیه بزرگ بیتون من کرد، این بود که گفت کتاب و کتاب مونی کن کتاب بخون تا اطلاعات بالا بره، تا در زندگی از این کتابهایی که خونی استفاده بکنی. و واقعا روی من تاثیر گذاشت. همین میخوام بگم که واقعا کتاب و مطالعه کردن خیلی خوب است. با تشکر از برنامه شما، خدا نگهدار.
هفت و 45 دقیقه است.
دریچه
این بخش رو خانم ابراهیم پور به شما تقدیم میکنن. سلام خانم، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که پنجشنبه خیلی خوبی رو شروع کرده باشین.
سپاسگزارم. چه خبر خانم، چی برامون آوردین؟
امروز دو تا خبر آوردیم، یه تونه راجب خنده است و یه تونه هم راجب نوستالژی.
بله.
عموماً سوال میشه که خنده چیه؟ چرا انسان ها میخندن در حالی که سایر موجودات از این محبت بی بهره هستن؟ کدام شرط و عوامل فردی و اجتماعی سبب بروز خنده میشه؟ چه مکانیسم و فرایندهای مغزی، شناختی و فیزیولوژیکی در هنگام خنده یا لبخند زدن وارد عمل میشن؟ آیا خنده از نظر اخلاقی یه محبت محسوب میشه؟ این قبیل سوال ها یا پرسش ها درباره خنده و علل آن از جمله مسائلی بوده که بشر از زمان های دور به خودش مشغول داشته. موجود انسانی از اون زمانی که به این کره خاکی پا گذاشت و تفاوت ها و اختراقات خودش رو با دیگر موجودات شناخت، دریافت که علاوه بر توانایی های مثل سخن گفتن، تفکر کردن، گریستن، داره یه تفاوت مهم با دیگر مخلوقات هست و اون توانایی خندیدن است. از نظر فیزیولوژیکی خنده یه واکنش فیزیکی و صدادار به یک محرک خوشاینده که عموماً با انقباضات ریتمیک دیافراگ و دیگر اجزای دستگاه تنفسی همراهه. به علاوه خنده یه رفتار انسانی در نظر گرفته میشه که به وسیله مغز برای تنظیم احساسات تولید میشه و به این وسیله انسان‌ها در جهت تنظیم و شکل‌دهی به روابط اجتماعیشون یاری میرسونه. مطالعه روی خنده و چرایی اون داره یه سابقه طولانی در تاریخ بشر. به طور مشخص نخستین گروهی که به بحث و بررسی درباره خنده پرداختن فلاسفه یونان بودن. این مطلبی رو که انتخاب کردم از سایت انسانشناسی و فرهنگ بود که شنوندگان میتونن بله. برای بیشتر دونستن اون به این سایت مراجعه بکنن.
بله.
نوستالژی یه موضوع دیگه مون راجع به نوستالژیه. اغلب آدم ها وقتی فرصتی پیدا میکنن از هیاهوی روزانه فارغ میشن، سری به پسوهای ذهنشون میزنن، پسویی که بخشی از اون با آرشیو خاطرات و تصاویر گذشته همراست. گذشته که برخی با حسرت اون رو مرور میکنن و برخی نه، این مرور براشون خوشاینده. تا پیش از قرن بیستم نوستالژی اساساً نماینگر نوعی بیماری بود، احساس دلتنگی شدیدی که نهایتاً به افسردگی درمان ناپذیر منجر می شد. با این حال تاریخ نشون میده که حسرت و دلتنگی برای گذشته ویژگی جبران ناپذیر انسان هاست. نوستالژی میتونه ما رو به گریه بندازه یا برای چند لحظه خلسه شیرین نصیبمون بکنه. تکلیف ما با این احساس همزمان تلخ و شیرین چیه؟ هر جامعه‌ای مدام با تاریخ خودش در حال رفت و برگشته. اوضاع امروز رو با گذشته ها مقایسه میکنه، قیمت ها رو، آدم ها رو. این دید تاریخی در واقع هویت ما رو میسازه و از خیلی جهات آیندهمون رو. اما این رابطه گذشته و آینده در برهه‌های مداوم به این نتیجه منتهی میشه که چقدر گذشته ها بهتر بود از امروز. این نتیجه گیری احتمالاً نشونه اونه که داریم تاریخ رو بیش از حد ساده سازی میکنیم. راستی ما چه پیوندی با گذشته خودمون داریم؟ این ارتباط چه چیزی درباره چگونگی ارتباط ما با آینده میگه؟ برای اینکه باز هم راجع به این مطلب بیشتر بدونیم، بهتر سری به سایت ترجمان بزنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم و باهاتون خداحافظی میکنم.
بسیار. این روز خوبی داشته باشید.
عزیز، در برنامه امروز درباره سخنان تأثیرگذار و دلنشین صحبت کردیم. یکی از کارآمدترین روش‌هایی که میتونیم به کار ببریم و بر افراد با کلاممون تأثیر بذاریم، نشون دادن این نکته است که حرف اونا رو میفهمیم، منظور و احساس اونها رو از واژه‌هایی که به کار میبرن درک میکنیم. همین کار باعث میشه که حس همدلی بین ما ایجاد بشه و در واقع حرف‌هامون برای هم دیگه دلنشین تر باشه. اصلا مطالعات نشون میدن که وقتی روانشناسان به طور مؤثر به حرف بیمارانشون گوش میکنن، بیماران ارتباط بهتری با اونها برقرار میکنن، تفسیر شفافتر و صادقانه تری از خودشون و شرایطشون ارائه میدن و پذیرای بهتری برای سخنان روانشناسشون هستن. امیدوارم هممون از قدرت کلام غافل نشیم و بهترین واژه‌هایی که میتونیم برای هم به کار ببریم. چقدر خوشوقتیم ما که در این صبح دلپذیر زمستانی در کنار شما بودیم. با صبح به وقت فرهنگ. نویسندگان: شرمین جمشیدی، هادی حوری، مهنوش محتشمی. صدا بردار: مرضی نوابی. گزارشگر: سمیه نجفی. ارتباطات: مژگان پارسا حسینی. هماهنگی: سهیلا رضایی. مجری: رازی گردکاهه. تهیه کننده: مرتضی امرجی. روز شما لبریز از عشق. خداحافظ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
پشت نام هر پلاک آبی نصب شده بر سر کوچه ها و خیابونای شهر، داستانی نهفته از یک دوره تاریخی کشور رو می تونیم بشنویم. داستان های متفاوت از اونچه مردم دهه ها و صده های گذشته پشت سر گذاشتند و حالا فقط یک نام از اونا مونده، تا امروز که فقط نام کوچه و خیابونی شدن و دیگه هیچ کس به گذشته اون نگاه نمی کنه. با معرفی یکی از این نام ها در خدمت شما هستیم.
در کوچه مروی تهران هستیم که همه به بازار مروی هم میشناسنش و یکی از بورس های لوازم آرایش شده امروزه. ولی دلیل نامگذاری این کوچه به کوچه مروی چی بوده؟ این بوده که خان مرو بعد از اینکه میان و روست ها به منطقه پایین با ترکمن ها مرو رو اشغال میکنن، ایشون فرار میکنه و به دربار فتحعلی شاه قاجار پناهنده میشه. فتحعلی شاه به دلیل صدماتی که ایشون خورده بوده در واقع ایشون رو توبیخ نمیکنه و دستور میده که یه باقی که روبروی شمس العماره بوده به ایشون میدن و ایشون اونجاها هم تعدادی ساخت و ساز میکنه، یک سری موقوفات داره و همین که اونجا ها سکونت پیدا میکنه. بنابراین این کوچه به کوچه مروی مشهور میشه. از جمله بناهای شاخص توی این کوچه میشه به مدرسه مروی اشاره کرد که یکی از مدارس قدیمی تهران هست و در واقع حوزه علمیه هم داشته. مسجد مروی که یکی از باز مساجدی هستش که توسط خان مرو احداث میشه و جز موقوفات ایشون هست. برای دسترسی به این کوچه میشه از متروی 15 خرداد استفاده کرد و وارد خیابان ناصر خسرو که میشیم، اولین خیابان سمت راست، خیابان مروی یا همان کوچه مروی هستش.
گفتارش با ما منتشر شد.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه